سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. صلى الله عليه وآله وسلم سيما الحجة بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. روز شهادت جانسوز امام عسکری علیه آلاف تحییت و سناع رو اولا به فرزند عزیز و بزرگوارشون سید و سرور و مولامون و این نعمتمون امام زمان ارواحنا فدا و به همه شیعیان و دوستداران و محبین و پویندگان راه اون امام بزرگوار و مظلوم تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. امیدواریم خدای متعال زیارت اون امام بزرگوار رو در امنیت کامل با نابودی همه بدخواهان اسلام و تشیع برای همه ما در دنیا میسر و انشالله از شفاعت اون امام بزرگوار فردای قیامت بهره‌مند بشیم. بحث ما در اعتکاف هست. من چند تا سوال مطرح میکنم و در قالب پاسخ به این سوالات کل بحث اعتکاف انشالله حل میشه. اولا اعتکاف به چه معناست؟ معنای اعتکاف چیه؟ اعتکاف به معنای ماندن در مسجد به قصد عبادت هست. یک عمل مستحبی مورد تأکید پیغمبر و ائمه معصومین. شاید در تاریخ دیده باشید که وجود مقدس نبی مکرم اسلام همه ساله بعد از هجرتشون به مدینه اعتکاف می‌کردند. سالی که جنگ بدر اتفاق افتاد، حضرت در ماه مبارک رمضان از مدینه بیرون رفتن 17 ماه و اون ماه رو اعتکافش رو در ماه شوال مجدداً انجام دادن. استوانت و سریره کنار مزجع نورانی خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم اونجا در تاریخ هست که نیمه دوم روزهای پایانی ماه رمضان حضرت یه رخت خوابشون رو جمع می‌کردن و متمهز در عبادت و بندگی خدا شبانه روز بودن. این یک عمل خداپسندانه است که تو کشور ما و کشورهای اسلامی تا حدی جا افتاده. ایام البیض ماه رجب 3 روز انجام میدن. اما چقدر خوبه که انسان اون روزهای پایانی، اون 9 روز پایان ماه مبارک رمضان رو معتکف بشه. علی حالن اعتکاف ماندن در مسجد به قصد عبادت هست. دومین سوال اینه که آقا چه کسانی میتونن معتکف بشن؟ باید در یه جمله جواب بدیم: هر کسی که بتواند روزه بگیره. هر کس که بتونه روزه بگیره یعنی باید از نظر شرعی بالغ باشه، باید عاقل باشه، باید با قصد قربت و اخلاص در مسجد معتکف بشه. طبیعی است که برای افراد مریض، مسافر، خانمها تو ایام عادت ماهانه و امثال اون، فرزندی که پدر و مادر راضیه به این عمل مستحبیش نیستن و امثال ذالک باید بپرهیزن افراد. ایام اعتکاف حد اقل 3 روزه. چه موقعی باید معتکف شد؟ هر موقعی که شما اراده بکنید برای اعتکاف کافیست، لکن باید در ایام حرام، روزه های حرام واقع نشه. یعنی جوری برنامه ریزی بکنید که اگر دهه آخر ماه رمضان هست، روز اول شوال، عید سعید فطر رو دیگه از اعتکاف خارج بشید. یعنی فرض بکنید یکی 2 روز آخر رو که روز سوم که واجبه مصادف بشه با روز حرام، این نمیشه. یا عید قربان که از جمله روزهای حرامه معتکف نشه و بهتر ایام روز عاشورا یا روز عرفه و امثال اون هم که روزه مکروه هست در ایام اعتکافش قرار نده. سوال بعدی اینه که آقا کجا میشه اعتکاف کرد؟ در کجا باید اعتکاف کرد؟ میفرمان در 4 جا انسان حق معتکف شدن دارد: یکی مسجد الحرام، دوم مسجد النبی، سوم مسجد بصره و 4 مسجد جامع هر شهر. مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد کوفه و مسجد بصره. کوفه هم بود بله، مسجد کوفه و مسجد بصره. نسبت به مسجد جامع اختلاف نظر هست. مشهور فقها میفرمان در مسجد جامع، در واقع در مسجد جامع به جهت این که ما نص صریحی نداریم به قصد رجاء، اما در مساجد دیگه به هیچ وجه. بعضی فرمودن نه، در مسجد جامع هم میشه اما در غیر مساجد جامع به قصد رجاء، مثل مقام معظم رهبری آیت الله نوری و بعضی دیگه از فقها. در این که حالا ما که دستمون از مسجد الحرام و مسجد النبی و مسجد کوفه و مسجد بصره در واقع کوتاهه، میخواییم در مساجد دیگه به این فیض بزرگ برسیم، میفرمان در مساجد دیگه بعضی از فقها میگن اصلا نمیشه، مثل امام. بعضی میگن حتی در مسجد جامع به قصد رجاء، به امید مطلوبیت، که اینم نظر مشهوره. اما بعضی از مراجع معظم تقلید در مساجد غیر جامع را هم رجاء پذیرفتن. مسجد جامع رو میگن به قصد ورود، مسجد غیر جامع رو میگن به قصد رجاء. این نکته رو هم دوستان دقت داشته باشن که چرا مسجد الحرام، چرا مسجد النبی، چرا مسجد کوفه و بصره؟ چرا؟ دلیل اینه که میفرمان محل اعتکاف باید مستند به قول فعل یک معصوم باشد. در مسجد الحرام و مسجد النبی و مسجد کوفه و مسجد بصره امام معصوم نماز خوانده است، ولذا این دلیل بر عظمت اون مسجده. پس بنابراین در مساجدی که اولا تعریف مسجد جامع چیه؟ بعضی میگن اولین مسجد، حالا میان اهل سنت این قول هست، اولین مسجدی که تو اون شهر ساخته شده. بعضی میگن نه آها، مسجدی که توش نماز جمعه برگزار میشه. بعضی گفتن نه آقا، اون مسجدی که مرکزیت دارد، همه طوائف و گروه ها به جهت وسعت این مسجد، به خاطر اهمیت این مسجد، به این مسجد رفت آمد دارن. بعضی گفتن نه خیر، مسجد جامع محل اجتماع، اون جایی که حضور بیشتر مردم توش هست، این مسجد جامع. بعضی گفتن نه خیر، مسجد جامع مسجدی است که بیشترین نماز تو اون خونده میشه. یه مسجد دو وعده نماز خونده میشه، یه مسجد سه وعده، یه مسجد یک وعده، یه مسجد دو وعده. الان تو بعضی از شهرهای ما مساجدی است که فقط ظهرها نمازگزار داره، شب و صبح تعطیله. تو بعضی از روستاها اصلا مسجد میشه گفت که امامی نداره. بعضی گفتن آقا شما ببینید تو کدوم یک از مساجد بیشترین نماز جماعت برگزار میشه و بیشترین مأموم حضور دارن، شلوغ‌ترین مسجد. اگر فرض بفرمایید تو یک محلی دو تا مسجد داره، هر دو از نظر اوصاف برابرن، اما اون نمازش 200 نفر شرکت میکنن، اینجا 20 نفر شرکت میکنن، اون اهمیت بیشتری داره. حضرت آیت الله العظما سیستانی میفرماد تو مسجدی شما میتونید اعتکاف بکنید که امام او عادل باشد. آقا مگه پشت سر غیر عادل هم میشه نماز خوند؟ خب همه اماما باید عادل باشن. عادل در اینجا یعنی مؤمن، مؤمن عادل. پس مسجدی که امامش سنی است نمیشه، مسجدی که امامش یه آدم مکلایی است، از دربار گذاشتن، از کجا گذاشتن، خب اینا امکان نداره. یکی از شرایط اعتکاف، حالا شرایط اعتکاف چیه؟ خب دوستانی که دیر اومدن، ما چند تا سوال مطرح کردیم و در قالب اون سوالات، پاسخ اون سوالات، بحث اعتکاف رو تقریبا مطرح کردیم. شرایط اعتکاف چی؟ اولا مهمترین شرط اعتکاف روزه است. در ایام اعتکاف باید روزه گرفت. پس کی میتونه معتکف بشه؟ کسی که بتونه روزه بگیره. اگر کسی مریضه، اگر کسی مسافره، اگر کسی جنوبه، اگر کسی از خانومه هاتون ایام خاصه، اینا نمیتونن معتکف بشن. چرا؟ چون نمیتونن روزه بگیرن. آقا امکان داره ما مسافر باشیم و معتکف بشیم؟ بله، راهش اینه که شما الان نذر رو بکنید، نذر واجبی که خدایا من اگر به این حاجتم رسیدم 3 روز ایام البیض رو در مشهد مقدس یا در مسجد النبی، البته باید رجحان شرعی داشته باشی که داره، باید امکان اون هم باشه برای افرادی که میتونن برن. خب شما در 3 روزی که مشهد هستید روزه میگیری، اما نمازت شکسته و قصره. چرا؟ آقا جهتی که روزه را با نذر انجام دادن. آیا میتونیم ما غذای روزه رو، روزه استیجاری رو، روزه نذر رو، روزه عهد رو در اعتکاف بگیریم؟ بله، اشکالی نداره. شما باید روزه بگیری، حالا به هر نیتی و به هر عرض به حضورتون غرضی، یکی اجیره، یکی روزه کفاره است، یکی روزه غذاست، یکی روزه غذای پدرشه، یکی برای بالاخره باید روزه و امساک داشته باشی. برای اعتکاف اگر زن است باید از شوهر اجازه بگیره و اگر شوهره از خانومش اجازه لازم نیست بگیره. بله، این حکم البته باید توش تجدید نظر کرد. فرزند بدون اجازه پدر و مادر و جد پدری قبلا صحبتش گذشت. اعتکاف همانند سایر عبادت ها باید با قصد قربت باشد، چون یک عمل تعبدی است. پس هر گاهی میگن آقا شما نمیخوای معتکف بشیم، میگه به خاطر اینکه آقا اینجا هم سبحانه اونها هم یه جای حسابی است برای خوابیدن. یه کسی بود میگفت من با هم مباحثم حاجا معتکف شدیم، کل درس ها رو خوندیم. گفتم برای همین رفتید معتکف شدید؟ گفت بله. اشکالی نداره در کنار اصل اعتکاف و عبادت باشه، حالا از فرصت استفاده بشه. معمولا ما تو ایام اعتکاف دعوت میشیم تو مساجد برای اینکه بین دوستان باشیم و اینها، خیلی قابل استفاده است، یعنی روح آماده است، فضای آماده است. خب یک ساعت دو ساعتش رو آدم اختصاص بده به اعمال، یکی چند ساعت هم اختصاص بده به مباحث علمی. اتفاقا بهترین شب قدر رو وقتی از حضرت میپرسن آقا بهترین عمل چیه، حضرت میفرمان مباحث علمی. مسئله دیگر این که اعتکاف به نیابت از چند نفر صحیح نیست، اما میتونه به نیت خودش به جا بیاره و ثوابش رو به همه مؤمنین و مؤمنات من البدو الی الختم هدیه بکنه. خب خدا پدرش هم بیامرزه، کار خداپسندانه است. اما یک عمل مال یک نفره، میتونی به نیت شخصی، اما نمیشود این عمل رو به نیابت از چند نفر انجام داد. مطلب دیگر رو که توضیح دادیم عرض کردیم که مدت اعتکاف نباید از 3 روز کمتر باشه. یعنی اگر کسی تا غروب روز دوم ماندن روز سومش واجبه، و اگر از حضورتون نماند کفاره باید بده. اما روز اول تا غروب موند، خب پشیمان شد، دید این کار این نیست، بالاخره گرسنگی میخواد، تشنگی میخواد، میتونه فی امان الله بره. اگر ماند تا روز دوم، غروب روز دوم، روز سوم دیگه بر او واجبه. اگر تا روز پنجم موند، روز ششم واجبه. اگر تا روز هشتم موند، روز نهم واجبه. همینطور 2 روز اگه موند، روز سوم برای او واجب میشود. بله، امام احتیاط واجب دارن. این 3 روز، خب حالا روز اول آقا ما تو صف بودیم بیرون مسجد، اعتکاف شما بی زحمت باطله. باید موقع طلوع فجر تو مسجد باشی، نه بیرون مسجد. استقرار در مسجد داشته باشی. گاهی صفها هست طولانیه تا بیرون مسجد، اذان رو میگن تمام میشه، حالا آقا نوبتش شده بیاد تو مسجد، این دیگه اعتکافش باطله. بله، اعتکاف اون روزش باطله دیگه. من چی گفتم؟ اعتکافش باطله. بله، بله، از فردا به بعد یه آیون باید در شیرینی دادن خلاصه عنایت بکنه. نه امروز خرما اگر خواستن آقای
شما امامت حضرت همه،
حالا اینجا رو دقت بکنید، این 3 روز از طلوع فجر روز اول تا مغرب روز سوم، بنابراین اگر بعد از طلوع فجر هرچند دقیقه ای با تأخیر به مسجد برسد، اون روزش دیگه جزء اعتکاف حساب نمیشه. اگه ایام البیز باشه دیگه روز 16 مگر اینکه تک و تنها بمانه در مسجد. اینم شاید خالی از نکته نباشه که چرا ما ایام البیز ماه رجب رو برای اعتکاف انتخاب میکنیم. دلیلش اینه که در ایام البیض ماه رجب به جهت این که چند تا مناسبت مهم تو این سه روز اتفاق افتاده است که اونها خود به خود فضیلتها و عظمتهایی رو برای اشخاصی که طالب به دست آوردن فضیلتن ایجاد میکنه، مؤمن زرنگ همه چیز رو با هم میتونه جمع بکنه. مثلا 13 روز ولادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست و مستحب اصلا آدم روزه بگیره، حالا چه معتکف چه غیر معتکف. 14 همینطور، 15 همینطور، اعمال ام داوود رو چه شما معتکف باشید چه نباشید مستحب انجام بدید. روزه این 3 مستحبه چه معتکف باشید چه نباشید. خب چه بهتر که همه اینها رو در حال اعتکاف و تو مسجد خانه خدا انجام بدید. بله، شهادت از اگر شما ایام البیض ماه شعبان هم برید، ماه شوال هم برید، خوبه. 3 اولا وسط اول و وسط و آخر هر ماه مستحبه، اما اونجا 14 و 13 هم فضیلتی داره. اعتکاف 3 و 3 حساب میشه. کسی نمیتونه بگه آقا ما تا غروب هستیم، اجازه بفرمایید شب یه سری به حلیله و بچه ها بزنیم و برگردیم، اول صبح اینجا هستیم. نخیر، باطله. باید حتما تو مسجد حضور داشته باشیم. رها کردن اعتکاف مستحب و نذر غیر معین در روزهای اول و دوم اشکال نداره، ولی اگر تا غروب یا مغرب روز دوم ماند، روز سومش واجب می شود. زمان اعتکاف هم بگیم، در طول سال هر زمانی، اینا رو گفتیم حالا تطبیق میشه، در طول سال هر زمانی که انسان بتونه حداقل 3 در مسجد بمونه، بتونه روزه بگیره، میتونه اعتکاف بکنه. اما بهترین زمان ماه مبارک رمضان و دهه آخر هست که در شمال بابل هر ساله حاجای فاضلی با طلبه ها تو مسجد معتکف میشن. حالا امسال شما همت بکنید، بله 10، بلکه بفرمایید که 15 از نیمه ماه مبارک رمضان. شبهای قدر هست، اصلا آدم بودن تو خانه خدا، اهل المسجد زوار الله، زائر خدا باشه آدم، شبش، روز، سحرش، افطارش. و خلاصه هر چی بگیم کم گفتیم. اینا را توضیح دادیم، تمام شد. اجازه بفرمایید که این رو هم تطبیق بکنیم. اختلاف فتاوا درباره مسجد جامع، آقایونی که علاقه دارن یک تحقیق جامعی راجع به مسجد جامع و اعتکاف در موضوع شناسی شده، به سایت مراجعه بکنن، اون مقاله رو حتما بخونن. 12 بود، هم اهل سنت هم شیعه، نظرات همه آمده و نتیجه گیری شده. امام راحل معتقدند در مسجد جامع بنابر احتیاط واجب به قصد رجاء اشکال ندارد و در غیر مسجد جامع جایز بگید نیست. آقا مسجد جمکران، آقا مسجد امام حسن عسکری، آقا مسجد دانشگاه تهران، مسجد کجا، پارسال ما رو بردن توی خوابگاه، معتکف شده بود در خوابگاه. ای کاش تو نمازخونه بود، طبقه دوم جزء مسجد و نمازخونه و حسینیه و هیچی نبود. خب یه سری جوان مشتاق، حالا در مسجد جامع نیز صحیح هست و در غیر مسجد جامع جایز نیست. یعنی ورود، یعنی گفتیم مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد کوفه، مسجد بصره، اینا میگن 5 مسجد جامع به قصد ورود، رجا و اینها در کار نیست. اما در غیر این اگه مسجد دانشگاه بود و کجا بود و کجا بود دیگه جایز نیست. کیا میگن؟ مرحوم آیت الله بهجت، آیت الله تبریزی، آیت الله خویی، آیت الله عراقی، آیت الله صافی، آیت الله مرحوم آی گلپایگانی، آیت الله مکارم، آی فاضل، آی نوری. مقام معظم رهبری حفظه الله این قول رو میپذیرم و میفرمان در غیر مسجد جامع نیز رجاءً هیچ اشکالی نداره. در غیر مسجد جامع، آقا همه مساجد کشور بشه معتکف، بشه محل اعتکاف، مانعی نداره. آیت الله العظما سیستانی، این غیبی که توضیح دادن دوستانی که نبودن از دستشون رفت، معناشم از این کلمه متوجه نخواهند شد. در مسجد جامع در صورتی که امام جماعت آن عادل باشد جایز است، و الا بنابر احتیاط واجب اعتکاف نکنند. نمیگی من که چی بود، ولی تا دلشون بسوزه دیگه زودتر بیان سر کلاس. مکان اعتکاف باید در یک مسجد باشه. گاهی متاسفانه در بعضی از شهرستانها امام محترم جمعه‌ای که اطلاعاتش شاید یه مقدار کم باشه میگه آقا افراد رو تو مینیبوس بکنید بیارید نماز جمعه. تو مینیبوس کنیم بیارید، دو سه ساعت رفتن و برگشتن آقا فاصله میفته. یه وقت مسجد اعظم هست با شبستان، یه وقت آقا تو مینیبوس کنید بیارید، مجوزی نیست. اعتکاف باید در یک مسجد باشه، پس اعتکاف در دو مسجد صحیح نیست. اگر در مسجدی معتکف شود ولی مانعی از ادامه ماندن در آن تاق مسجد داره خراب میشه، شبانه آیون رو با یه وسیله بفرستن تو مسجد دیگه، اشکالی ندارد. اما اینکه آقا مسجد فلان سحری و افطاریش چربتره، اینجا کمتره، آقا نصفش رو میریم اونجا، یه روز و نصفش اونجا، هوا خنک‌تره، شوفاژ داره اونجا، چی داره. بعضی متاسفانه این مسائل هست. و خاطراتی ما داریم، یه طلبه جوانی، بله حالا ضبط میشه اینا، خیلیش رو نمیشه، این رو که بگیم انشالله سوالات دوستان دوتا. اگه معتکفی جنوب بشه، خب این مورد، ببینید تمام مسائل جنسی و شهوانی در طول ماه مبارک، در طول ایام اعتکاف حرام، اعم از نگاه و لمس و عرض به حضورتون فلان و فلان. حالا ممکنه جایی این امکانات مثلا برای بعضی فراهم بشه، نه، مثل محرمی است که در لباس احرام، حتی بوییدن، حتی لباس غذای بودار، صابون فلان، شامپوی، اینا رو باید دقت بکنه. حالا اگر جناب معتکفی جنوب بشه چی کار باید بکنه؟ واجب است. اینجا دو قوله، بعضی میگن اول همونجا تیمم بکنه اگر در مسجد الحرام و مسجد النبی است و بره بیرون. بعضی میگن نه، تو مسجد عادی تا فهمید باید بلا فاصله از مسجد بره بیرون، بره غسل بکنه و برگرده. در غسل روز سوم که مستحبه، آیا میشه بیرون مسجد رفت یا نه، اختلاف فتواست. بعضی پذیرفتن، بعضی نپذیرفتن. معتکف آجان از مسجد نباید بره بیرون، البته برای اموری که لازمه بره اشکالی نداره. مثلا تشییع جنازه یک مؤمنی، عالمی مؤمنی، بدرقه یک زائری، استقبال و دیدن از یک کسی، عیادت از مریض، اینها اشکالی نداره. برای کارهای ضروری عرفی یا شرعی، چه واجب چه مستحب، چه مربوط به دنیا باشه چه مربوط به آخرت، شهریه میدن، امروز روز آخرشه، خب آقا میخواد بره شهریه بگیره. اما در جمع خرید و فروش و اینها نباید باشه. اگر معتکف به جهتی از مسجد خارج بشه این امور رو باید رعایت بکنه، بیش از ضرورت بیرون مسجد. حالا به خاله‌مون هم یه سری بزنیم و ببینیم که حالش چطوره با اینها، نه، زیر سایه محرک مثل چتر رو اینها حرکت نکنه، در صورت امکان زیر سایه نشینه، بلکه مطلقا اصلا نشینه، مگر در حالت ضرورت بنابر احتیاط واجب نزدیکترین راه رو به محل انتخاب بکنه. تو این ایام سالهای قبل گاهی اتفاق می افتاد که امتحانات بعضی از عزیزان توأم می شد با ایام اعتکاف، می گفتن خب آقا ما بریم دانشگاه امتحان بدیم و بیاییم. می گفتیم دانشگاهتون کجاست؟ شهرک فلان. 4-5 ساعت رفتن و برگشتن و اینها، این اشکالی نداره، اما اگر از قبل نمی دونستند این کار حیاتی است، مانعی نداره. اگر معتکف به جهت ضرورت از مسجد بیرون رود به قدری طول بکشد که صورت اعتکاف به هم بخوره، اعتکاف باطل میشه. اگر به سبب فراموشی از مسجد خارج بشه اعتکافش باطل نیست، ولی فوراً باید برگرده. کسی که به هر دلیلی نتونه روزه ایام اعتکاف رو بگیره به هیچ وجه نمیتونه معتکف بشه. در ایام اعتکاف به هر نیتی، اینها رو گفتیم، اگر نذر روزه در سفر را داشته باشد بدون ماندن 10 روز هم میتونه معتکف بشه. آخرین مطلب، بنابر احتیاط واجب اجازه زن از شوهر لازمه، بنابر احتیاط مستحب اجازه فرزند از والدین در صورتی که سبب آزار و اذیت آنها میشه لازمه، وجوب اجازه گرفتن کسی که در استخدام دیگری است و زمان اعتکاف او نباید تداخل داشته باشد. خب حالا خدمت دوستان هست. خب اینو باید بگیم اللهم بیر. دومی رو اولی در غیر اعتکاف هم حرامه. ما گفتیم بعضی از فقها میگن اصلا نماز نباید بخونه دختر و پسر، معتقد چه اعتکافیه، حالا گروهی هم باشن. اگر حالا بعضی متاسفانه خانم‌ها پایینن آقایون بالا، این دیگه نباید اینجور. بله دو تا مسجد هست کنار هم یا پرده ایست که واقعا هیچ سر صدا میذاره، دانشگاه پرده میذاره، دخترها اصلا میخندن سر دستشون میذارن، نباید. نه آیه آدرس ندید که همه بعد بخوان شما فکر عرض به حضورتون که ببینید کسی که به سنی رسیده است که علت طبیعه استقلال داره، استقلال به طبیعه داره، نیازی نیست، شما نیازی نیست از پدر و مادر اجازه بدید. منتها حالا دو روز رفتید شهرستان، اونها کار دارن یا میخوان به شما برسن، بگید اونجا اگر حتی با این خلاصه یا رکوبالی که دارید 80 سالش هم باشه، بالاخره فرزند اون پدر و مادر هست. کسی که واجب و نفقه پدر و مادر، این سوال رو خیلی میپرسن، حتی اگر عروس و داماد و اینها هم داشته باشه، واجب و نفقه این پدر باید کرایه خونه شده ده، باید خرجی شده ده، ممکنه بچه های او لازم نباشه، اما خودمون علاقه حاله ماها که جا هستیم بله لازم نیست. یه روستی بود دیروز زنگ زد گفت که من ما برم سوریه، اما خانمم اجازه نمیده، آیا اجازه او شرطه یا شرط نیست؟ طبیعی است که اجازه همسر یعنی شوهر باید اهم مهم بکنه، اما در احکام دینی چیزی به این معنا نیست. شما بدون اینکه به پدر و مادر بگید میرید معتکف میشید، اعتکافتون هم سکید. سوم حالا فرض بکنید که خانومی هم روز سوم عادت ماهانه شد.
بعد خانوم ها اگه اون دستگاه گفتی حساب کنم میتونم میگم؟
بله اشکالی نداره تا زمانی که اون نمیدن کنید. اگر از حضورتون همینطور که بعضی کتاب هم هست عذر شرعی یا عرفی پیش میاد، سوم و اول و دوم نداره، اشکالی نداره. اما شما می توانید روزه بگیرید، همه امکانات فراهمه، میگید نمیخوام بگیرم. این نمیخوام بگیرم باید شما کفاره بدید.
چرا؟
خب کفارهش سختتر خودشه. دقت بکنید اگر سهوا فرض بکنید یه آدمی که فراموشی داره بره بیرون، اشکالی نداره برگرده. البته کسی که بره و دیگه نیا سهر داریم متواسی بود. یه وقت کسی
بعدا باید غذا بکنه غذا میده
نه غذا نداره کفاره داره
یا کسی شرطم
کفاره روز سوم اعتکاف تو بخش از حضورتون ما یه سری کفاره تحلیلی داریم، یه سری کفاره مرتبه داریم، یه سری مخیره داریم، یه سری کفاره مرتبه و مخیره داریم. کفاره عرض به حضورتون سوم روز اعتکاف جزء یکی از همین هاست. حالا من بله اینجاست ببینیم روز سوم ایام اعتکاف بله تخلف سه روز باید پشت سر هم روزه بگیره یا ده تا نسیه رو تمام بده یا ده روز روزه بگیره. این تو ذهن من حالا اینجا پیدا نمی کنه. بله اینو بعد باز بپرسید از من الان یه لحظه از ذهنم رفت. شما بخواد
در اون نصیب بطره روایت سریعی شما
احسن اینم آقا شما بحث این نیست. وجود مبارک امیر المؤمنین امام حسن و امام حسین مدتی در بصره چون فتح بصره و اینها حضور داشتن اونجا نماز جمعه خواندن. گفت این جایی که امام معصوم نماز خونده باشه یا معتکف شده باشه معتکف نشدن اما نماز خوندن. حتی بعضی مسجد سعد سعد ابن سوهان یا مسجد مدائن اینا را میگن میشه. یعنی یک قول اینه که هر جایی که امام معصوم نماز خونده است میشه معتکف شد. اما مسجد بصره از جایی است که حتی امام سجاد رو داره. اما امیرالمومنین امام حسن و امام حسین حتی نیست.
مثلا این سوال نمونه کسی سهوان از مسجد خارج شده یعنی مثلا واجب بود روز شریف مثلا که اوان تو که فاصله تشریش کرد روز سوم از روزه واجب الان بعد روزه نگه داره یا نه اگه نباید نگه داره قضا باید بکنه.
هیچ اشکالی نداره میره تشییع جنازه و برمیگرده طول نده که صبح بره آخر شب بیاد. خب این باطله.
اون اصلا مجبور بشونه الان روز مثلا دفاع
اگر خب این عذر در واقع عرفی است. کسی که فرض بکنید یکی از نزدیکانش از دنیا رفته حضورش اونجا لازمه میتونه جمع بکنه بره و برگرده باید این کار رو بکنه. اما یه وقت تو شهر دیگه است و الان به او نیاز دارن این نه کفاره نداره غذا هم لازم نداره.
از اون مزار کار ادنیه الان چیزم میشه چند نوزن یه نقشه در رکان کار ادنیه سامشه
بله فرموندن نقشه ای که پول توش باشه دیگه. خروج از مسجد حتی برای امور دنیوی اشکالی نداره. شما برای افطارتون میخواید یه نون بخرید، غذا بخرید، اشکالی نداره. کارهای علمی ممکنه سودآور هم باشه، اما بالاخره علم اون علمی که اسم رب باشد، چون علم ما زیاد داریم اروپا و امریکا روزانه
از نظر علمی علمی علم است که اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. علم بسم رب یعنی در راه ازدیاد معرفت و اینا ها.
اشکالی نداره، از کرد با تبعاتش اون طولانی بودن نه آقا جان، اگر بعضی اصلا کسی که جنوب شده مجبوره تو صف وایسه،
تمام چیزی
غسل مستحبی اختلاف نظر هست. بعضی از فقها ها غسل روز سه مستحبه میگن اگر زیاد طول بکشه قبول ندارن، میگن جایز نیست. مشهور میگن هست، نه رو من یه دسته بندی جمع کردم. بعد اگه بودم بودم
اگه تو واسه بخواد بودید این واسه انجام شد که این بخواد خودش رو غالب علمی
رو بخواد. احسن، این خراب بود.
این حرف این باطل یا مکتوب
جدال از بودو تو باطل نمی کنه. حالا اگر یه ذره دندو رو جگر میذاشتید این رو من اینجا توضیح میدادم. جدال از محرمات احرام هست و حق نداره کسی تو مباحثه میگه اشترتون نه چه صیغه‌ایه، اون میگه امره، این میگه ماضیه، اون میگه ماضی معلومه، اون میگه بله میدونم. اون برای اینکه حرف خودش رو به کرسی بنشون اصولگرایان یا نمیدونم چی چی هی تو بخواد حرف خودش به کنرسی بنشینه، این اشکال داره.
بس
کل مسجد رو میگن مسجد، اما اونی که صیغه مسجدیت خونده شده حکم مسجد رو داره. مثلا حالا برای اینکه تو ذهنتون بیاد، مسجد اعظم حیاتش جز مسجد نیست، ایوونش جز مسجده. یعنی شما گفتن نماز خواندن تو مسجد جنوب حق نداره تو مسجد بشینه، شما پای ایوون بشینید هیچ اشکالی نداره، بخواب بشین، اما اگه بشینی لب ایوون تکیه بدی به ایوون بری بالای ایوون رفتی تو مسجد. همه مساجد این حالت رو داره. شبستان که نماز میخونن حتما جزء مسجده. تو ایوان یه وقت مسجد جامع اصفهانه، بله حیاتش جزء مسجده، جنوب اصلا حق نداره اونجا توقف بکنه. نداره، عرض کردیم وقتی نداشته باشه. فرض بکنی یه مسجد سه طبقه، یک طبقهش خونه است، خب بله همه چی داره، حمام میره، حمام در واقع دستشویی داره، همه چی مصلی
که مسجد باشه.
اونجایی که به عنوان مسجد و مصلاست که نماز میخوانن میشه، اونجایی که جزء مسجد نیست نه. خب محرمات رو هم تو همون صیغه میگن یک طبقه از این مسجد رو. الان خیلی از مساجد ما زیرزمینش ورزشگاه است، زیرزمینش آشپزخونه است، کتابخونه است، اشکالی بویدن چیزهای خوشبو حرامه، خرید و فروش حرامه، نه نون و آذوقه برای آها ماشین معامله میکنه. بنابر احتیاط واجب انواع تجارتها نباید انجام بگیره. جدال چه در امور دینی و دنیوی باشه برای برتری یافتن و حرف خودش رو به کرسی، امور جنسی و شهوانی، لمس، ها حالا جالبه که میگه ملاقاتی داری، روز دوم اینا یکی که نام زدن خانمش میاد کلی خوشبش این کارا را انجام. بنابر احتیاط واجب استمناء هم حرامه که این را هر سال به اینجا که میرسیم میگن چرا گفتن بنابر احتیاط واجب؟ به احتیاط چرا؟ چرا به احتیاط؟ حالا اگر معتکف روزه خود رو باطل کند اعتکافش باطل میشه، آمیزش جنسی هر چند سهوًا باشه اعتکاف رو باطل میکنه. اگر معتکف از روی شهوت دیگری رو ببوسد یا بدن او رو لمس کند یا یکی دیگر از محرمات رو انجام بده، عمدن یا سهوًا احتیاط واجب آن است که اعتکاف رو به پایان برسانه و چنانچه اعتکاف واجب داشته باشد، مثلا مثل نذر یا روز سوم اعتکاف باشه، مجدداً باید به جا بیاورد. و صلی الله علیه و آله و سلم.